بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آیه تو قرآن هست در مورد دشمنی دشمنان اسلام مطرحه و مطرح میکنه که حد یقف در دشمنی اینا نداره. همونطور که حضرت آقا فرمود که شما میرید مذاکره میکنید، اینو مشخص کنید حد یقف دشمنی آمریکا کجاست. مسلماً به برجام ختم نمیشه، به برجام 2، 3، 4 بازم ختم نمیشه. طبق این آیه قرآن، آیه 120 سوره بقره میفرماید ولن ترضا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. دیلن نفی عبده دیگه، هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه کاملا تسلیم خواستای اونا بشی، که ما تو روزگار خودمون واقعا داریم میبینیم و اونا پای عهدشون، پای برجام وای نستادن و خارج شدن و به تعهداتشون عمل نکردن. اگه برجام 2 هم رقم بخوره که آقا اخیراً دوباره در بیت رهبری با مسئولین دیدار داشتن، اونجا هم فرمودن ما یه بار اینو امتحان کردیم دیگه، عقل اگر کسی داشته باشه دوباره از یه لونه دوباره گزیده نمیشه. این دیگه عقله، دیگه عقل و تجربه است، نه آیه قرآن میخواد. تو همین اتفاقات که برای فلسطین افتاده، این قضیه هولوکاست که حضرت آقام نامه که به جوونا دادن، من نامه را آوردم بخونم، از این برنامه هولوکاست اینا سوء استفاده کردن، طراحی کردن که برن فلسطین رو اشغال کنن. بعد حضرت آقا در جواب اون توهین رئیس جمهور ملعون فرانسه که به پیامبر اهانت کردن و کاریکاتور حضرت رسول رو کشیدن، اونجا آقا به جوانای غربی نامه نوشت، به جوانای فرانسه در پی توهین رئیس جمهور فرانسه. آقا فرمود جوانان فرانسه از رئیس جمهور خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت میکند و آن را آزادی بیان میشمارد. آیا معنی آزادی بیان این است؟ دشنام و اهانت، آن هم به چهره درخشان و مقدس. اونجا که مهد، به قول خودشون مهد آزادی بیانه، این آزادی بیان یعنی تا حد اهانت و خشونت و توهین بره، اونم برای افضل مخلوقات که سردمدار اسلام، هیچ پیامبری به اندازه آقا رسول الله اذیت نشد، که یه ده بالاخره طرفدار داره، پیرو اون حضرت هستن. بعد آقا میفهمد آیا این کار احمقانه توهین به شعور ملتی نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده؟ سوال بعدی این است، اینجاست که مد نظرم، که چرا تردید در هولوکاست جرم است و اگر کسی چیزی در این باره نوشته باید به زندان برود، اما اهانت به پیامبر آزادی بیان. تو قضیه هولوکاست گفتن 6 میلیون یهودی کشته شدن و همونو بهونه کردن رفتن، یکی از بهونه‌هاشون حمله به فلسطین و میگن اینجا سرزمین ما، یه شهرک سازی که دارن میکنن به اون بهونه سو استفاده که میکنن. پس اینو باید ما بدونیم که در این مقدمه که عرض میکنم، ما دشمن داریم، این دشمن بوده، همونطور که خدا حضرت آدم رو خلق کرد، دشمنش هم شیطان بوده. این شیطان از همونجا حضرت آدم وسوسه کرد، در طول تاریخ گفت یه کاری میکنم که اینا شکرتو به جا نیارن، بندت نباشن، قسم خورد، پاشم وایساده تا الان. دشمن هست، ما باید باور کنیم که دشمن هست و این برای کل تاریخه، چون شیطان هست و این شیطان میتونه انسانها رو تسخیر کنه، شهواتی که داره و میتونه به هر طرفی که خودش بخواد بکشونه. پس نمیتونیم منکر شیطان بشیم، بگیم آقا شیطان نیست و همه دوستن و همه صلح و همه گل و بلبل و بعد نصف آیات قرآن آیه جهاد اینا رو تعطیل کنیم. تمام این داستانی که تو قرآن اومده داره به ما میگه آقا دشمن داری. تمام انبیا دشمن داشتن، تمام اماما دشمن داشتن. دیگه فیلم حضرت یوسف رو همتون دیدید دیگه. دیگه آقا یه عده اومدن حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام به قتل برسون. درسته؟ هست، دشمن هست، چون شیطان هست. دیگه حضرت امام فرمود آمریکا شیطان بزرگه دیگه. حالا یه عده کارتل ها، سرمایه دار ها تو جهان، اینا دیگه سردمداران شیطانن و پرچم و علم شیطان رو دارن به دوش خود میکشن و دنیا رو دارن میچاپن و تمام مردم زمین رو گیوم میدونن، حیوان دوپا میدونن که باید بر اونا کار کنن. و اگر توسعه‌ای هست، پیشرفتی هست، در حمالی اوناست. الان میگندیم یعنی آقا ژاپن یه کشور توسعه یافته بود. رفسنجانی اینو زیاد میگفت. ما باید میشه مثل ژاپن بشیم. بعد شما میبینی پشت پرده این کشور توسعه یافته همون چند تا صهیونیستی هستن که دارن دنیا رو میگردونن، میچرخونن. و برنامه‌شون اینه که کشورهای دیگر رو مثل ژاپن کنن. الان بعید بدونم مثل ژاپن کنن اینطوری توسعه یافته باشه. ولی الان برید قوانین ژاپن رو بخونید، نمیدونم نیروی نظامی حق ندارن داشته باشن و نیروهای آمریکایی میان تو ژاپن اونجا تمرین نظامی میبینن، مانور میدن، خیلی کاراشون انجام میدن. اصلا یه حکومت نظامیه، نه استقلالی هست، نه انسانیتی هست. واقعا به معنای واقعی کلمه اونا حیوان دوپان. نمیخوام به مردم ژاپن توهین کنی، ولی دیگه تو این بازی صهیونیست افتادن دیگه، تو این بازی سرمایه داره افتادن و تمام پولهاشون داره سود و درآمدشون برای اون کارتل های جهان میره و اونا دارن اداره میکنن به راحتی. حالا بنا دارن کل جهان رو به این سمت ببرن بدوشن. دیگه وقتی میان عربستان میگن اینا مثل گاون ما از اینا میدوشیم، دیگه اینا که از خودم که در نمیارم، اینا مثل روز روشنه دیگه. پس نکته اول، دشمن هست، اصلا باید هم باشه چون شیطان هست و این حد یقف نداره تا اینکه ما کاملا تسلیم اونا بشیم. ما را موشک رو بدیم، بعد بریم از خاورمیانه بکشیم بیرون، سید حسن نصرالله رو تحویل بدیم، همه اینا رو بدیم، بازم ولمون میکنن؟ بعید بدونن. دیدی با حاج قاسم سلیمانی چیکار کردن؟ کو آزادی بیان، کو حقوق بشر. حاج قاسم یه تروریست میدونن، در صورت که خودشون تروریست رو ساختن، داعش رو تأسیس کردن. کلینتون میگه من 80 کشور در جهان رفتم برای تأسیس داعش. این تو کتاب خودش دیگه هست، دیگه ترجمه فارسی هم شده، تو اینترنت بزنید میاد. بعد کسی که داره با تروریسم مبارزه میکنه رو میگن خودش تروریسته، باید کشته بشه و به اون شکل وجیهانه میان حاج قاسم رو به شهادت میرسونن. اینا رحم ندارن. خب حالا ما خودمون رو جای این سرمایه دارها، این کارتل هایی که دنیا رو دارن میچاپن و تعدادشون هم محدوده، صهیونیستا، برای اینکه بخوایم جامعه جهانی رو مدیریت کنیم چه راهکارهایی وجود داره؟ برای اینکه بخوایم دنیا رو اداره کنیم چه پروتکل‌هایی باید بنویسیم که بشه دنیا رو اداره کرد؟ میخوام تو این چند دقیقه خودتون رو جای اونا بذارید و برای اداره جهان نقشه بچینید. آقا چطور میشه جهان رو اداره کرد؟ این اگه بتونید این کار رو کنید، خیلی به خیلی از نکات مهم دست پیدا میکنید. این کتاب 24 پروتکل صهیون رو حتما بخونید. 24 پروتکل صهیون که اینا اومدن این 24 پروتکل رو 123 سال پیش نوشتن که باید تو جهان پیاده بشه و با این 24 پروتکل صهیون ما میتونیم دنیا رو اداره کنیم. خیلی مهمه این. یکی از کارهایی که انجام دادن برای اداره جهان و کارشون هم داره میگیره، تا یه حدودی هم گرفته، این بود که بقیه کشورها رو تجزیه کنه، خودشون رو متحد کنن. سازمان ملل، بانک جهانی، شما پشت پرده بانک جهانی رو نگاه کنی چند تا از همین کارتل ها دارن اونو میچرخونن. اصلا این دلاری که داره وارد ایران میشه، این پشتیبانه مالی نداره، یه کاغذی که با کمترین هزینه داره. چطور دارن دنیا رو با همین بانک مرکزی با تکثیر دلار اداره میکنن، یه پول واحد در کل جهان. خود اقتصاددانا میگن 80% این دلارها پشتیبان مالی نداره و با همین دلار وارد ایران میشه. چقدر سرمایه رو میبرن، طلا و سرمایه ملی رو ما رو دارن با همین پولا که پشتیبان نداره میبرن. بانک جهانی، سازمان ملل، بهداشت جهانی، اتحادیه اروپا، نمیدونم دیگه از این قبیل اجتماعاتی اینا رقم زدن و اومدن بقیه کشورها رو تجزیه کردن. این تجزیه طلبی که اونا تو نقشه‌شون هست، برنامه‌شون هم برای ایران این بود که بیان هر استان رو یه کشور کنن. یعنی 20 خورده‌ای که استان داریم، هر یه کشور، بحرین و قطر و امارات و از این حرف. خود سوریه رو قرار بود همچین کاری کنن، خود عراق و برنامه‌شون برای و این کارو سال‌های گذشته، صداهای گذشته این کار انجام دادن. و ما خود ایران یه کشور بسیار پهناور، نقشه قدیم رو برید ببینید، میبینید آقا خیلی این کشور خاورمیانه مال خود ایران بوده. زمان امپراتوری عثمانی اومدن اینا رو تجزیه کردن، خیلی از کشورها از ایران خارج شده، خودشون مستقل شدن، هی خواستن اینو کوچیک کنن. هر چی کوچیک‌تر بشه مدیریتش راحت‌تره. بعد از طرفی هم اومدن برای خودشون سند بین‌المللی نوشتن. سند بین المللی نوشتن، مثلا سند بیسی FATF و از این پالرمو، از این کوفتا زهر مارایی که هست، و بقیه کشورها هم موظفن که پای این سندا بیان و امضا کنن. اینا یه دهکده جهانی در نظر گرفتن که رئیس جمهور ما هم گفت باید تو این دهکده جهانی باید حذف بشیم، هیچ راهی نداریم، باید با دنیا تعامل کرد، باید بیایم داخل این سازمان ملل ها و بانک مرکزی ها و بهداشت جهانی ها و سند بیسی. و بعد اومد گفت من پای سند بیسی می ایستم، تا آخر دولت پاش می ایستم. از اون ورم حضرت آقا فرمود سرباز برای انگلیس و آمریکا این سند بیسی داره تربیت میکنه. سند بیسی قبلش سندهای آموزش پرورشی به کرات اینا نوشته بودن و بقیه کشورها موظف بودن که اجرا کنن. تو آموزش پرورش ما بقیه کشورها اینا دست داشتن به کمک زبان انگلیسی وارد بشه، بعد کم کم فرهنگ انگلیسی وارد بشه. همین کاری که ما سوریه، من یادمه دیدم آموزشگاه‌های زبان روسی داره تعدادش میره بالا، بعد پرسجو کردم برای اینکه فرهنگ یک کشور رو وارد یک کشور دیگه کنیم، اول باید زبونش رو وارد اون کشور کنیم. زبونش که اومد، اینا کم کم فرهنگ نهادی نمیشه. برای این زبون یه مطلبی آوردن، بیش از 1600 نهاد جاسوسی در قم داره کار میکنه. و جالبه 1600 نهاد جاسوسی در قم، حالا بیت مراجع و علما و خود حوزه علمیه و طلبایی که اینا میفرستن، 1600 نهاد. یه آماری هم گرفتن، 70-80 درصد مسافرانی که از خارج میان، مخصوصا از انگلیس، اینا ورودشون به قومه. قوم که در روایتی هست، حالا امروزم روز شهادت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها است، که تا قیام قیامت شخصی از قوم قیام خواهد کرد به نام روح الله، و بعد اون قوم تا ظهور صاحب الزمان مرکز نشر احکام اسلامی میشه به بقیه کشورها. حالا مطلبی آوردم، اولین شرط شفاهی برجام فکر می‌کنید چی بوده؟ اولین شرط شفاهی برجام تعطیلی مؤسسه در قم که به طلبه‌ها زبان آمریکایی لاتین یاد می‌داد. اولین شرط شفاهی، آره به ظریف مثلا گفتم برو قم، یه مؤسسه‌ای هست اونجا داره زبان آمریکایی لاتین رو یاد میده به طلبه‌ها، اونو تعطیل کن. یادتونه آقام گفت باید تا چند سال دیگه کل دنیا زبان فارسی رو یاد بگیره، زبان خیلی مهمه. پس اینا میان برای خودشون رو سازمان ملل میدونن، بانک جهانی، سازمان بهداشتی، نمیدونم بهداشت جهانی، دهکده جهانی، نظم بین الملل، نظام اجتماعی بین الملل، اتحادیه اروپا، بعد ما 5 تا یکی، 5 به علاوه 1 تو ایران، یکی تو جدایی، اصلا با ما نیستی، قرارینمون تجزیه کنن کل دنیا رو، مخصوصا خاورمیانه رو، قدرت رو جدا کنن که قدرت‌های ضعیف نتونن کاری کنن، در حد قیام نباشن، و ما این تو این بازی نباید فریب بخوریم. این که دیدید مدها بلند میشن میگن ایران و عراق جدا از هم نیست، اینا یکیه، بعد میان پاسپورت رو برمی‌دارن، ویزا رو برمی‌دارن، اینا داره در واقع مقابله میشه با اون پازلی که دشمن طراحی کرده و اون پروتکل هایی که صهیونیست ها کشیدن. ما از این مر بعد دهکته را بنازیم. ما ایرانی ها داریم یه حرکت انجام میدیم که سازمان ملل ما بشیم. پول ما تو دنیا ارزش پیدا کنه. ما خیلی کار داریم با چین، با روسیه، ما باید اینا رو بکشیم سمت خودمون که مقابله کنیم، وگرنه اون داره کار خوش انجام میده، رحمم نداره دیگه، رحمم نداره. به ویژه تو آموزش پرورش خیلی نفوذ کردن اینا. تو همین برجام بود دیگه، مفاد برجام که شهید رو وردارید، حسین فهمیده رو ورداشتن، کلمه شهادت، جهاد، حسین فهمیده و حتی این کلمه که بابا آب داد. چرا بابا آب بده؟ باید مادر آب بده. مرد سالاری نباید باشه دیگه، دارید میبینید تو سبک زندگی، تو بحث تغذیه ورود کردن که آقا در بیانیه گام دوم اون مورد هفتم بحث سبک زندگیه که حضرت آقا میفرماید مجال برای صحبت کردن در مورد سبک زندگی نیست، یه فرصت دیگه میخواد. اما یه تلاش همه جانبه و هوشمندانه میخواد و یک زیانهای جبران ناپذیری به ما زدن، بعید بدونم جبران بشه تو سبک زندگی. خب دارن فکر میکنن دیگه، اتاق فکر دارن، دارن تحقیق میکنن، بررسی میکنن، همین نرم افزاره کردن تو گوشه هممون هست، ویزه چیه این؟ ویز اسرائیلیه دیگه. گفتن خب دیگه تمام خیابونه ما رو از خودمون باردتره، اینجا کوچه کجاست، بنبست کجاست، کجا دوربین داره، همه رو دارن کار میکنن. بعد شما موظفی که از این قوانین بین الملل که بر اساس دیدگاه صهیونه اطاعت کنی، پیروی کنی و خودتو تو اون هضم کنی. کاش امام بود من دستشو میبوسیدم. امام اومد به ما انسانیتو دو دستی تقدیم ما کرد، گفت گیوم نباش، تو انسانی، ولقد کرمنا بنی آدم، مستقل باش، جلوی شیطان بایست و فقط بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس یکی از کارهایی که دارن انجام میدن این اجتماعاتی که دارن، سازمان بین الملل و بهداشت جهانی و سند جهانی و همه موظفن انجام بدن، بلخص تو آموزش پرورش که خیلی دارن کار میکنن از ریشه. درست شد تا اینجا؟ بعد از آموزش پرورش اون چیزی که براشون خیلی مهمه همین بهداشت جهانیه، سازمان بهداشت جهانی. با این سبک زندگی، با این غذاها، با این پوشاک، غذا و پوشاک دارن ما رو اسیر خودشون میکنن و موفق هم شدن تو سبک زندگی که شما دارید میبینید دیگه. حالا این کمکاری ما و حوزه علمی است که متاسفانه نتونست. آقا هم فرمود بیاد شما یه سند بنویسید، برای ما مطلب برای کم داریم. قرآن هست، اهل بیت هست، تاریخ هست، نهج البلاغه هست، ما بهتر میدونیم چیکار باید کرد، ما اهل بیت داریم. همون دانشمنده اونا بلند شد و یه عده شما دون قوم میگفتن رفتن کتابخونه مرشی نجفی رحمت الله علیه، گفتن کتابا رو ما داریم تو کشور خودمون، اینا رو داریم. چه جالبی براشون نبود، اکثر کتب ما رو دارن. یکشون درباره امام باقر مطلب نوشته، اسمش رو شما نگاه نکنی فکر کنی یکی از مراجع این کتاب درباره امام باقر نوشته، مخصوصا مطالب علومی که حضرت امام باقر علیه السلام به جا گذاشت. بعد رفتن بررسی کردن، دیدن 651 منبر رو دیده درباره مهدویت چه کارهایی که اینا کردن. مثلا میان چند تا حوزه علمیه به اسم مهدویت هست و دنبال اینن که چیکار کنن ظهور به تأخیر بیفته. اونا قتل نفس زکیه رو بهتر از ما میشناسن، خصف سرزمین بعیدا رو بهتر از ما میشناسن، بعد خروج سفیانی، برای همین اتفاقاتی که بگید تو سوریه افتاده، این معلوم میشه خروج سفیانی رو خوب میشناسن و اینکه داعش اومد تو سوریه مجسمه ابو سفیان رو بلند کرد و اینا، معلومه که با روایت ما خیلی آشنان و میدونن ایران زمین ساز مهدویته، ظهور صاحب از زمانه و بعد ایران از سر راه برداشت. اگر ما بخوایم حذف بشیم، پس کی آقا صاحب از زمان قراره بیاد؟ پس یاره آقا چی میشن؟ شما حذف شدی در ولایت شیطان، مهدویت کجای کاره؟ و چقدر ما تونستیم بگیم نقشه یمن در خاورمیانه و ظهور صاحب از زمان چیه؟ مدافعان حرم تو آخر زمان نقششون چیه؟ این چه اتفاقیه؟ الان عراق و ایران با هم متحد شدن و اونا خوش ندارن. ما درباره روس‌ها در آخر زمان روایت داریم، درباره موشک روایت داریم، بیشترین فرمانده صاحب از زمان ایرانی‌ها هستن روایت داریم. خیلی باید کار کرد. خب بعد از آموزش پرورش اون سازمان جهانی که اینا خیلی روش تونستن کار کنن و نتیجه بده، بحث بهداشت بوده. این ویروس‌هایی که راه انداختن تونستن خیلی انسانها رو از بین ببرن. یه فهمیدن جنگ جنگ سخنی، جنگ نرمه. تو این جنگ نرمم یکی از عناصرش خود بهداشته، خود ویروسایی که اینا تولید میکنن و دارن انجام میدن. خود اوباما 5 سال پیش گفته بود قرار ویروسی 5 سال بعد بیاد و ما داریم رو اون کار میکنیم که بتونیم جلوشو بگیریم، که دیگه وحی نمیشه که به اوباما. این مطلبی من آوردم بخونم، خیلی جالبه. یه مطلبی جاناتان در مقاله خودش نوشته به این موضوع با این تیتر: به امپراتوری ویروس ها خوش آمدید. بعد می نویسه هر روز 800 میلیون ویروس متصل به ذرات گرد و غبار روی هر متر مربع از سطح زمین سقوط می کند. روزی 800 میلیون ویروس. جمعیت ویروس های روی زمین 10 به توان 31، که تا ادامه مقاله رو میره. و اینا رو این موضوع سرمایه گذاری کردن و تو این یکی از همین کسایی که عضو سازمان جهانی بهداشته آورده که گفته که منابع زمین محدوده و سالهای بعد قحطی قراره بیاد، لذا جهان سومیا باید 2 میلیارد کم بشن. برنامه‌شون اینه که 2 میلیارد رو کم کنن. خب بهترین راه برای کم کردن این 2 میلیارد و منابع انسانی که اونا تصرف پیدا کنن، دست پیدا کنن، همین بهترین راه همین ویروسه. و شما دارید میبینید راحتی داره آدمای بیگناه دارن میمیرن مظلومانه. و همین نخست وزیر ایتالیا بود فکر کنم علنا یه مصاحبه کرد گفتش ما پیر مردم باید برن و ما نمیتونیم بیمه و درمان و بهداشت و جا بر اینا نداریم. بران شما آماری که آمار مرگ و میر کرونا رو در نظر بگیرید ببینید خودش یه جنگ جهانیه. از طرفی تربیت و آموزش پرورش، از این برم تکثیر ویروس هایی که هستن. پس نمیشه این کرونا را خیلی با حسن ظن نگاه کرد. طبق آیه 6 سوره حجرات که من جلسه پیشم خوندم یادشه، یا ایها الذین آمنو انجا بگو انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، ای کسان که ایمان آورد اگر فاسقی برای شما خبری آورد بررسی و تحقیق کنید، الکی گوش نکنید، سوء ظن داشته باشید به دشمن. حسن ظن که باید به رفقا و مؤمنین داشته باشی، سوء ظن باید به شیطان داشته باشی، دشمنی که انجام داد. حضرت آقا هم اوایل کرونا فرمود سران آمریکا چند بار تا حالا گفتن که ما حاضریم اللحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. چند بار تکرار کردن که فقط شما از ما بخواید تا به شما اللحاظ دارو و درمان کمک کنیم. این جزء آن حرفای بسیار عجیب است که به ما میگویند که از آنها درمان بخواهید و دارو بخواهیم. اولا خودتان دچار کم بودید. الان خبرایی که از آمریکا میرسد، یعنی حرفایی که خود آمریکا میزنن، شهردار فلان شهر، رئیس بهداری فلان نقطه، رئیس بیمارستان فلان ایالت، خودشان دارن صریحا میگوین که دچار کم بود وحشت آوری هستن. اولا آقا میگه خودتون دیگه بتونید کار خودتون راه بندازید، شاهکار کردید. هم لحاظ وسایل پیشگیری در بروز بیماری از ابتلا به بیماری، هم در دارو و مانند اینها. اگر چیزی دارید و دستتان باز است صرف خودتان بکنید. حرف حضرت آقاست. ثانیاً شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. یه سری اتهامات به سمت شما هست. سابقه داشتید، همون آنفولانزا که اینا زدن و بعد واکسن آنفولانزا خوکی اومد، تو کرونا تو کانادا داشتن واکسن رو می‌زدن، بعد دیدن آقا داره بدتر میشه، ویروس داره تکثیر پیدا میکنه و دچار سرطان و بیماری دیگه میشن. اون موقع که داشتن رو تعطیل میکردن تو ایران داشتن واکسن رو میزدن، واکسنی که اونا دارن میدن که خودش باعث تکثیر میشه. ثانیاً شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کرده اید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود دارد کدام عاقلی به شما اعتماد میکند؟ بعد شما میبینید خود ستاد ملی کرونا کشور اطاعت محض داره از سازمان بهداشت جهانی. 5-6 بار اینا گفتن ماسک بزنید، فردا گفتن نزنید، دوباره گفتن بزنید، گفتن نزنید. اصلا خودشون نمیدونن دارن چیکار میکنن. بعد این تعطیلی های ما هست تا ساعت 6، همش حرف اوناست. آقا تو ایران اصلا 6 به بعد تازه همه چی کار کاسبیش رونق پیدا میکنه، یا قبل 6. بعد از طرفی تعطیلی که اومده و نمیدونم این گرونی مرغی که الان هست خودش یه نقشه پشت ایناست دیگه. یه روز گوجه گرون میشه، یه روز مرغ گرون میشه، یه روز گوشت گرون میشه. بعد حضرت آقا اومد علنا اسم اینا رو برد، گوشت و گوسفند و گوجر هم حضرت آقا اسپورت گفت ما اینا رو داریم، این مدیریت میخواد، این نظارت میخواد. من نمیدانم چقدر این اتهامات حقیقی است، اما وقتی این اتهامات وجود دارد کدام عاقلی به شما اعتماد میکنن که شما بیایید برای او دارو بیاورید؟ ممکن است داروی شما یک وسیله باشد برای اینکه این بیماری را بیشتر گسترش بدهد. هیچ اعتباری ندارید، به شما اعتمادی نیست. ممکن است یک دارویی را شماها تزویج کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس را ماندگار کند و مانع تمام شدنش بشود. یعنی اگر چنان که این تهمت درست باشد و شما این ویروس را به وجود آورده باشید، این کارا از شما بر می آید. یا اگر کسی را به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، ممکن است او بخواد بیاد اینجا اثر این عملی که شما تولید کرده را نزدیک ببینه، چون گفته میشه که با استفاده از آشنایی ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردن، یه بخشی را بالخصوص برای ایرانیان درست کردن. حالا من شنیده بودم که یه تیکه از بدنهای مدافعان حرم حتی بدن حاج قاسم برده بودن برای همین کار ژنتیک، و حضرت آقا اونجا اشاره داره، چون گفته میشه که با استفاده از آشنایی ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی را به خصوص برای ایرانیان درست کردند. یا خدا اینا رو میگه دی سریع. خب این ممکن است بخواد بیایید و ببینید که اثرش چگونه شده، اطلاعات خودشون رو کامل کنید و دشمنی خودشون رو بیشتر کنید. بنابراین این حرفی نیست که کسی از ملت ایران این را قبول کند. 3/1/99 همون اوایل کرونا ابتدای سال، الان 9 ماه گذشته، آقا همچین دیدگاهی داشتن. الان شما دارید میبینید این ماهیتی که این کرونا انجام میده و تغییر میده و سراغ میانسالها و کودکها و اینا اومده، و همین این بیماری جدید نوظهور قبل کرونا، ایدز و اچ‌آی‌وی و از این کوفت و زهرمارایی که بود زمان خود خاتمی ملعون که این اتفاقات افتاد، اچ‌آی‌وی خیلی رونق گرفت و نمیدونم از وسایل جلوگیری آمیزش جنسی استفاده کنید از این حرفا، و داشتن کار میکردن و خیلی باید ما حواسمون جمع باشه. حالا جلوتر درمانش رو میگم، راه مقابلش رو عرض میکنم که انشالله بتونیم تو این جنگ سربلند بیرون بیاییم. پس از این سازمان جهانی بهداشت که سردمدارانشون صهیونیست‌ها هستن دارن، آره یه عده هم که سیاست مدارا دارید میبینید، خوشبین و حسن ظن و هرچی سوء ظنه برای مؤمنین آوردن، بعد مجلس میخواد یارانه بده، رئیس بودجه دولت میاد نامه نویسه که مردم یارانه نمیخوان، رفع تحریم میخوان، که آقا جوابشو داد گفت آقا یه بار امتحان کردیم دیگه، رفع تحریم نشد، بیشتر شد. بعد همون فرداش دولت میاد تصویب میکنه که ما میخوایم یارانه بدیم. خب مسلمان بعد برای دولت خودش هم چیکار میکرد؟ این آقای نوبخت نامه نوشت که آقا مردم یارانه نمیخوان، آقای روحانی رفع تحریم میخوان. یه چند تا اهداف دارن با این ویروس، و اینم به شما بگم، این کشتایی که الان هست، از من آمارش آوردم، اذیت که نمیشید. ما سالیانه 30,000 بیمار دیابتی و قندی کشته میدیم، سالیانه 30,000. 39,000 مشکلات ریوی و تنفسی از دنیا میرن، 55,000 نفر سرطان و تومور، 148,000 بیمار قلب و عروق، 150,000 نفر فشار خون، اینا از دنیا میرن. حداقل 350,000 نوشتن تا 500-600,000 سقط جنین ظالمانه در ایران صورت میگیره. من اینا جمع بزنم، شما یه جمع بزن آقا، 30,000 39,000 55,000 148,000 150,000 فشار خون، حالا بزن 300 تا کمتر میزنم مشتری بشین سقط جنین. حالا این بیماری رو دارم میگم دیگه، حالا اونا دیگه اثر بیماری، میخوام یه نکته مهم بگم. حالا چقدر شد؟ 722,000 نفر سالیانه بر اثر این بیماری ها که همون ویروس های ناشناخته بود که وارد ایران شده، حالا کرونا رو یه ذره شناختوندن که یه حراسی، یه ترسی انجام بدن که همه دنیا برگردن به این سازمان بهداشت جهانی. یه ذره اعتبار کمرنگ شده بود، الان همه دارن برمیگردن به اونجا، یه نظم نوین جهانی رو رقم بزنه توسط همین سازمان بهداشت جهانی. ما میگیم آقا فلانی بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشه، کرونا بگیره میمیره، ریه و قلب و عروق و مغز و اعصاب. این مشکلات ریوی از کجا اومده؟ این خوش نکته است. مشکلات قلب و عروق از کجا اومده؟ این خودش یه نکته مهمیه. اصلا کهنه اینطوری بوده که این بیماری‌ها بیان بسترسازی کنن برای ویروس کرونا، که تیر خلاص رو این ویروس کرونا بزنه. یعنی 10% این مرگ و میر بابت ویروس کرونا 10% مال کروناست، بقیهش برای بیماریایی که زمینه داشتنه. تیر خلاص رو در واقع خود کرونا زده. حالا سقط جنین در اروپا کلن ممنوعه ولی در ایران که هنوز آزاده. دادگاه عالی لهستان طی حکمی سقط جنین حتی در صورت بیماری مادرزادی را ممنوع اعلام کرده. حالا یه سری دستگاه ها اومد موقعی که جنین در رحمه و آقا قلبش تشکیل نشد و شما باید برید نمیدونم یه سری کارا کنید و بعد اون ترسی که داشتن و این دلهوری که هست به مادر ایجاد میکنن، همین باعث سقط میشه و اینا مادرات به اون سمت میرن و این طبعی که سرد شد و سودازا شده متاسفانه، رحم سرد، نطفه رو قبول نمیکنه از این حرفایی که متاسفانه هست. پس در لهستان هم چون حکم دادن، حکم جدید دادگاه عالی قطعی و لازم الاجراست و به این ترتیب سقط جنین به طور کامل در لهستان ممنوع است. سقط جنین در ایران یک نسل‌کشی بزرگ و دارای آمار بسیار وحشتناکی است که یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت کشور است که نیاز است. ببین همون سقط جنین برمیگرده به اون 2 میلیارد. یا ما تو همون شروع تولد و آغاز تولید نسل همونجا بکشیم دیگه. با این دم و دستگاهی که آوردن قلبش تشکیل نشده، آقا مشکل داره. تو لهستان اگه مشکل هم داشته باشه باید به دنیا بیاد. میبینید آقا سقط جنین در ایران یک نسل‌کشی بزرگ و دارای آمار بسیار وحشتناکی است که یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت کشور است که نیاز است دستگاه امنیتی و قضایی به این مطلب رسیدگی کنن. این یکی از خبرگزاری‌ها گذاشته بود که معتبره. الان من گفتم 300 هزار تا سالیانه، الان ما تو یه سال از کرونا تقریبا شده چند هزار تا کشته داریم؟ به 100 هزار تا نرسیده. چرا از این حراس داریم از اون سقط جنین حراس نداریم؟ 3 برابره دیگه تقریبا. و این حراس که دارن ایجاد میکنن معلوم شه اینا اهدافی داشتن. من چند تا از اهدافشو نوشتم، یه 6-7 از اهدافشو نوشتم که اینا قراره با این ویروس به این نکته برسن. آقا دستکم نگیره دشمنو دیگه، دشمن هست. یادم حضرت آقا در جلسه‌ای فرموده بود صهیونیستا 300 سال بعد رو هم برنامه‌ریزی کردن. 300 سال بعد ما فعلا لازم باید دفع ضرر کرد دیگه، حتی دفع ضرر محتملی که عقل میگه باید این اتفاق بیفته. خب چند تا اهداف داشتن که با کرونا بهش برسن. اولیش تقابل دین با علم. در حرم ها رو بستن و گفتن دین اصلا نمیتونه ارزندام کنه در مسائل علمی و خود سازمان بهداشت جهانی باید اینو بیاد بگه. علم دست اوناست و دین فقط یه بودی داره برای معنویت رو خلوت کردن و یه دین سکولار که با این تونستن اجرایش کنن. تقابل دین با علم، اومدن حرما رو بستن. تو همون آنفولانزای خوکی اون واکسنی که اومده بود اینا میگفتن باید حج تعطیل بشه، نمیدونم نماز جمعه تعطیل بشه، مساجد تعطیل بشه، همچون برنامه برای اون داشتن. حالا اومدن رسانه اینو قوی کردن، یه حراس از کرونا ایجاد کردن و کارشون هم داره تو جهان میگیره. تقابل دین با علم یه مسئله. دومین هدفی که داشتن تقابل طب سنتی با اون طب شیمیایی که اونا داشتن و مدرنی که داشتن، همون که سازمان جهانی داره. آره من اون کتاب هاریسون که دکتره ما، آره دکتره ما بر اساس این کتاب دارو میدن و این همیشه به روز در سال 1990 منتشر شده. ویرایش 20 آن نیز در سال 2018 منتشر شده، کتاب هاریسون که آیت الله تبریزیان هم آتیشش زد. بردن به حاشیه دیگه طب سنتی که خود علی ابن موسر رضا تو اون رساله ذهبیش بیشترین احادیث در مورد همین طب سنتی و قضا و ایناست. و جالب بدونید که ما یه سری تو طب سنتی به چین کمک کردیم و چینیا گفتن این داروی امام کاظم علیه السلام بیشتر جواب داده، از اونو برای ما زیاد بفرستید. و خودشون هم اذعان داشتن که ما با طب سنتی خودمون، کره‌ای میدونید که سابقه دار چینی کره‌ای، بعد تونستیم این بیماری رو کنترل کنیم. سومین هدفشون نظم نوین جهانیه که همه برگردن به سمت سازمان بهداشت جهانی. چهارمیش کنترل جمعیت، حذف همون 2 میلیارد. منابع دنیا محدوده، چند سال بعد قحطی قراره بیاد و باید ما دو میلیارد رو بکشیم. برای ایران تقابل مردم با حاکمیت تو این شرایط که اقتصادی دارید میبینید. بعدی فشار حداکثری به معیشت مردم، این تعطیلی ها و دلار 30,000 تومان 28,000 تومان، از این ورا مغازه تعطیل، یکی مسترجره، یکی چک داره دیگه، ببین چه ولوشوری بشه دیگه، چه برنامه‌ای داره، حالا دارن میکشن دیگه، حالا تا کی میخواد ادامه پیدا کنه خدا میدونه. پس تقابل دین و علم و تقابل طب سنتی با مدرن و فشار حداکثری و نظم نوین جهانی، کنترل جمعیت، فشار حداکثری به معیشت مردم، دیگه اون سرمایه‌دارا اون کارتل‌ها که دارن دیگه، برای خودشون دارن و تو انبارای خودشون ذخیره کردن. آخرش هم مدیریت فضای مجازی جهان، اینم خیلی مهمه. باش مثلا روحانی ما تو این فضاها صحبت کنن. آقا مدیریت فضای مجازی جهان یعنی چی؟ دست یه بچه گوشی برنامه ورود میکنه، اینترنت داره، برنامه شاد، یه سرکی به کل شبکه‌ها میزنه و بعد آشنا میشه با خیلی از چیزا، بعد اونا میتونن مدیریت کنن فضای مجازی رو چون دست اوناست. چقدر برای اون صهیونیستایی که اون بالا نشستن دنیا رو دارن اداره میکنن و مردم جهان رو گیوم میدونن، چقدر نقششون داره عملی میشه. و ما تو فضای مجازی 50 سال طول میکشه تا به این نقطه که الان همین الان هم هستیم برسیم. سرعتی که خرید اینترنتی و خیلی چیزای دیگه، و این دین با این بعد بیاد جلو، دین ببین چقدر عقب افتاده، فاصله داره با این تکنولوژی و علم. از طرفی هم که متولی این امر خود هوزلمی است، که اولین جایی که تعطیل شد خود هوزلمی بود که تعطیل شد. عرضم تمام. راهکار برای ویروس کرونا چیکار کنیم؟ ما برمیگردیم به همون طب سنتی. اینم در نظر داشته باشی که چند تا آزمایش، حالا این جنایتی‌ها که شده، این آزمایشی که رو انسان‌ها استفاده دادیم، وزیره آزمایشی که رو انسان‌ها شد و حداقل 1500 تا از انسان‌ها روش آزمایش کردن و اینا رو کشتن، اینم جای تأمل داره. یه سری آزمایش هم تو حرم شده، حرم قم و مشهد به کرات، بعد دیدن اصلا خبری از کرونا تو حرم نیست. نقره کاری ها که تو حرم میشه، خود نقره چقدر موثره تو کشتن ویروس و باکتری، نور و خود نار و اینایی که تو بحث طب سنتی مطرح میکنن. حالا به چند تا پیشنهاد برای این جنگ دشمن را انداخته و ما احتمال بدیم، بعد یه سری احتمالات هست که از سمت دشمن، ما باید خودمون آماده کنیم، یا آرش نظامی تو این قضیه داشته باشیم. تو بحث بهداشت و اینجور ویروس ها مهمترین عامل تقویت مقاومت بدنه. فرق باکتری و ویروس رو کسی میدونه؟ آره، ویروس موجود بیجان و نیمه جانه که نفوذ میکنه به باکتری، که باکتری موجود زنده است و خوشو تکثیر میده. درست شد؟ غلطه بگو. باید سیستم ایمنی بدن رفقا تقویت بشه. حرفش اینه. یعنی برای این جنگی که راه افتاده، ما باید سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم. یه سری غذاها، مخصوصا غذای صنعتی نباید بخوریم. روغن، کنسرو، اینایی که هست تو بازار اصلا نباید مصرف کنیم، چون غذای صنعتی سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. غذای صنعتی که اصلا تب و سرد میکنه. بعد این تب که سرد میشه، بعضیا معده‌شون سرد میشه، بعضیا روده‌شون سرد میشه، ویروس از اونجا نفوذ میکنه به روده و ریه، اینا باعث میشه که طرف از پا بیفته. اینا اگر بتونن تب و گرم نگه دارن، مخصوصا معده رو روده رو مرطوب کنن، اگه خوش باشه ویروس راحت میتونه رخنه کنه. هوای تهران هم که شما میدونید خشکه، نیاز به رطوبت داره. لذا تو تهران میان کولر گازی کلا خوب نیست، چون رطوبت خونه رو میگیره کولر گازی. حالا کولر گازی هم گذاشتی، ما نمیخوایم مخالفت کنیم، میگن کولر آبی هم هر از گاهی کار کنه. حالا اینا تخصصی، ما هم سر در نمیاریم دیگه، داریم به شما میگیم که توجه کنید. چیا که پیشنهاد دادن؟ آب کدو، خاک شیر، اینا سیستم بدن رو مقاومت میکنه در مقابل مخصوصا کرونا. چهار تخم و آب عسل و آب به تنهایی برای کرونا خوبه، یعنی شما آب تنهایی بخوری کرونا راحت میتونه، ولی کنار آب مثلا کدو و خاک شیر و آب عسل، چون رطوبت ایجاد میکنه، خیلی میگن خوبه. بعد دارو امام کاظم که خیلی جواب داده. بعد چی که خیلی مهمه؟ آب هویج و آب سیبه، این دوتا رو باید زیاد بخوری. میگه آب هویج کلیه رو تقویت میکنه، سوا اینکه کلیه رو تقویت میکنه، پاکسازی هم میکنه. آب هویج، آب سیب که اینا الحمدلله تو بازارم راحت هست دیگه. آب سیل، آب سیب و عسل. آره آویشن، آویشن اینا که راحته دی، ارزونه. آویشن بخورید، آب عسل، آب سیب، آب هویج، بعد اسفند دود کنید تو خونه، میان ضد عفونی میکنه و بتونید بدن رو مرطوب نگه دارید و تب و گرم نگه دارید. همین، این اتفاق سیستم ایمنی بدن قوی بشه، ایشالله که مشکلی پیش نیاد. حالا اول خیلی سفارش میگن به حجامت، برای کرونا میگفتن حجامت فوق‌العاده است. میگن آمار مرگ و میر تو ایتالیا مثل این که بالاست، جزء اول و دومه، اول هم شده دومه تو ایتالیا. بعد بررسی کردن دیدن به خاطر مصرف الکله. الکل بدن خوش میکنه، رطوبت رو میگیره، به خاطر این ویروس سریع رخنه میکنه. که خیلی هم داخل ایران میگفتن باید مشروب بخوریم و من شنیدم. سنجد میان خیلی عالیه، کباب گوسفندی و آویشن مخصوصا با عسل، که من خودم آویشن با عسل امتحان کردم خیلی جواب داد. ایشالله سیستم بدن باید قوی بشه. غذای سرد سنتی نخورین. دوغ، دوغ به شدت سرد میکنه، دوغ نباید مصرفش. همون آب هویج و آب سیب و آب عسل، آویشن، اینا آویشن مخلوط بشه خیلی کارساز. خدا ایشالله ما رو ساده لوح قرار نده، بعد ایشالله که بتونیم تو این جنگ هم موفق باشیم. الحمدلله هستن مؤمنین که تو بعض معیشت کمک میکنن، این کمک مؤمنانه، و بچه های که میرن به زهرا تو دفن و تشییع شیعیان حضور پیدا میکنن، یا اون طلبایی که میرن بیمارستان، و الحمدلله هستن بچه های جهادی. ایشالله که از این مرحله هم به خوبی عبور کنیم و خودمون رو دیگه کم کم آماده کنیم، چون تیرای آخرشون رو اساسا دیگه نمیتونن کاری کنن. حواسمون باشه دشمن هست، از همه جهات و فرصت ها استفاده میکنه برای ضربه زدن ما. تو بیانات آقام بود و آیه 6 سوره حجرات هم که تحقیق کنیم، بررسی کنیم فاسقی اگر خبری آورد. ایشالله که شکست میخورن و این ویروس هم از بین میره و ما هم بعد سیستم ایمنی بدنمون رو انشالله تقویت میکنیم. ما میشینیم با رفقامون صحبت میکنیم، فک و فامیل اینا میگن آقا ما تمدن 5-6 هزار ساله داشتیم از ایران و فلان. میام خب دمت گرم، تو که تمدن 5-6 هزار ساله داشتی، چرا میری حرف یه تمدنی رو گوش میکنی که 200-300 سال رو پایه، مثلا وجود خارجی نداشته، چرا باید حرف اینو گوش کنی؟ خب پای تمدن خود بمون دیگه. ما قاشق چنگال داشتیم، ما فلان داشتیم. خب ای والا بچسب به اون کوروش. به کوروش هم نمیچسبی آخه. الان داریم داروخونه ها، این شرکت داروسازا و مثلا وزیر بهداشت قبلی که استفادات آر اجرایی میکرد. بله قبل گراه هستن. امام فهم من لیبرالا میترسم دیگه، مواظب باشید کشور دست اینا نیفته. الان هم که میبینید دست در خانواده قرص هست دیگه. این قرصا خودش عوارض داره، بالاخره مسکنا که میخورن و دارا که میخورن فرد کلیه رو از کار بیندازه. نمیدونم سیستم ایمنی رو میاره پایین. همون قبلش سیستم ایمنی بدن اگه تقویت کنیم، گرمی بعد اون رطوبت رو به بدن بدیم، این خودش ایشالله. ما چون مهم بود و گفتیم یه کلیاتی بگیم، یه سری آمار خدمت علما و فضلا و ستاد کرونا آره بگیم، ایشالله خود خانم فاطمه معصوم از ما راضی باشه و هر چه زودتر ظاهرش بشیم، ظاهر خودش، ظاهر برادرش، ان شاء الله علی ابن مسر رضا، صلوات قرای خط بفرمایید.